ساعت 18 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. اولین گروه از فلسطینی‌های دوتابیتی و اتباع خارجی از نوار غزه خارج شدند. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر به اسرائیل و منطقه خاورمیانه سفر می‌کند. و وزیر امور خارجه ایران می‌گوید در صورت عدم توقف حملات اسرائیل به غزه، منطقه به اتخاذ تصمیمی مهم نزدیک می‌شود. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زهنت هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. روز چهارشنبه شماری از فلسطینی‌های دوتابیتی و ده‌ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در 10 کیلومتری مرز با نوار غزه است. همزمان رویترز از قول یک منبع مصری خبر داد که حدود 550 نفر با گذرنامه خارجی اجازه خروج از غزه را پیدا کردند. این نخستین بار از زمان حمله 15 مهر حماس به خاک اسرائیل است که در گذرگاه رفح برای انتقال مجروحان و اتباع خارجی از نوار غزه به مصر بازگشایی می شود. بازگشایی محدود گذرگاه رفح با میانجیگری قطر و با هماهنگی آمریکا، مصر و اسرائیل انجام شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفته است که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خاورمیانه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده بود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا حاضر شد و در مورد بودجه اضطراری 106 میلیارد دلاری که از جمله شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل و اوکراین می‌شود توضیح داد. از سوی دیگر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در جریان سفر منطقه‌ای خود با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. آقای امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای ترک خود اسرائیل و آمریکا را تلویحا تهدید کرد که در صورت عدم توقف حملات اسرائیل به نوار غزه، منطقه به زمان اتخاذ تصمیمی بزرگ بسیار نزدیک می شود. این دیدار در حالی انجام شده که در روزهای گذشته تهران و آنکارا به صورت آشکار از حماس حمایت کردند. این دومین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از حمله 15 مهر حماس به اسرائیل است. پیش از این وزیر امور خارجه ایران در سفر به دوحه با امیر قطر، نخست وزیر، وزیر خارجه آن کشور و نیز رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کرده بود. حاله حامدی‌فر مدیرعامل شرکت سیناژن و از چهره‌های شناخته شده صنعت داروسازی ایران خبر داد که وزارت بهداشت از ورود او به ساختمان این وزارتخانه به دلیل کوتاه بودن مانتویش جلوگیری کرده است. شرکت سیناژن یکی از بزرگترین شرکت‌های زیست فناوری یا بیوتکنولوژی در خاورمیانه است. این شرکت همچنین بزرگترین تولید کننده دارو برای بیماری‌های خاص مانند MS در ایران است. هفته گذشته نیز فاطمه رجایی راد، پزشک نمونه در آمل، به دلیل حضور بدون حجاب در مراسم دریافت لوح تقدیر به عنوان جراح نمونه به دادسرا احضار شده بود. و مقامات پاکستانی روز چهارشنبه اعلام کردند که بیش از 140 هزار مهاجر غیرقانونی که اکثر آنها از اتباع کشور افغانستان هستند از آن کشور خارج شدند. میرسیم به گزارش این ساعت رادیو فردا. چند روز پیش وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری از اعضای گروه حماس اعمال کرد. یکی از این افراد علی احمد فیض‌اللهی، فرمانده نیروهای ویژه تیپ صابرین سپاه پاسداران است که شامل این تحریم شده است. وحید پور استاد در گزارش خود نگاهی دارد به تیپ صابرین و دلیل تحریم شدن آن از طرف دولت ایالات متحده آمریکا.
فرمانده نیروهای ویژه تیپ صابرین سپاه پاسداران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. بیانیه دولت آمریکا میگوید تیپ صابرین هم در آموزش نیروهای نیابتی ایران در فلسطین، سوریه، لبنان و هم در سرکوب اعتراضهای مردمی داخل ایران نقش دارد. تیپ صابرین سپاه پاسداران چه نیروهایی هستند؟ صابرین نیروهای ویژه در نیروی زمینی سپاه پاسداران هستند که بر اساس تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی این نیروها به دلیل شرایط و آموزش‌های بسیار سختی که می‌بینند به صورت داوطلبانه و پس از مصاحبه عقیدتی سخت گزینش می‌شوند. این نیروها باید دوره‌های سختی همانند پیاده‌روی‌های طولانی در سرما و گرمای بیش از اندازه، کوهنوردی و صخره‌نوردی، چتربازی، پاراموتور، پاراگلایدر و عملیات در دریا و همچنین دوره‌های مختلف تیراندازی و آموزش جنگ نرم را ببینند. این نیروها از نظر تجهیزات نظامی از مجهزترین نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی هستند. شبیه نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا که حتی در لباس نیز شباهت بسیاری به آنها دارند. امان الله گشتاسبی فرمانده اسبق یگان ویژه صابرین در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود این نیروها بعد از گذراندن سه سطح تکاوری، نیروی مخصوص و نیروی ویژه به صابرین میپیوندند.
موقعی که سطح را میاریم به نیرو مخصوص به ویژه میرسونیم، در واقع متمایز کردن این نیروها از یگانهای دیگر است، از حیث توانمندی جسمانی، از حیث نوع آموزش‌ها و سلاح‌هایی که در اختیار باید داشته باشه. نیروی ویژه صابرین باید سه سطح تکاوری، نیروی مخصوص و ویژه را بگذراند تا ما بگیم این نیرو یه نیروی است که همه قابلیت‌ها را برای اجرای مأموریت دارد.
جمهوری اسلامی یگان ویژه صابرین را با هدف انجام مأموریت‌ها و عملیات ویژه سپاه پاسداران تشکیل داد. نخستین فرمانده این یگان عزیز جعفری بود که بعداً فرمانده کل سپاه پاسداران شد. اما صابرین چگونه تشکیل شد؟ احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
ماجرای تأسیس یگان صابرین برمیگرده به اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که علی خامنه ای از سپاه درخواست میکنه چنین یگانی تشکیل بشه تا تو مرزهای ایران عملیات انجام بده که توسط نیروی زمینی ارتش هم اونها آموزش داده میشن.
مرتضی میریان فرمانده اسبق یگان صابرین و مسئول فعلی اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات سپاه در مرداد 1402 به خبرگزاری تسنیم گفته بود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موضوعی را از سپاه می‌خواهد که در آن رابطه اقدامی انجام دهند. سپاه هم سه لشکر نیرو در مرز مستقر می‌کند. طرح را که به آقای خامنه‌ای ارائه می‌دهند، او می‌گوید که این مد نظر او نبوده، بلکه به نظرش باید گروه‌هایی بروند و عملیات ویژه انجام دهند. فرماندهان سپاه می‌گویند ما چنین نیرویی نداریم. خامنه‌ای پاسخ می‌دهد بروید و تشکیل دهید. صدای مرتضی میریان زمانی که هنوز فرمانده یگان صابرین بود.
نیروهای صابرین نیروهایی هستند که کار را می‌کنند، غیر ممکن را ممکن می‌کنند.
به گفته مرتضی میریان گردان‌های فاتحین بسیج با الگو از صابرین ایجاد شدند و امروز هم خیلی از بازنشسته‌های صابرین در فاتحین کار آموزش را دنبال می‌کنند و 60% فرماندهان یگان‌های رزم نیروی زمینی سپاه از نیروهای صابرین هستند. با این وجود سوال است که مأموریت صابرین چه تفاوتی با دیگر نیروهای ویژه نظامی ایران دارند؟ امان الله گشتاسبی فرمانده اسبق یگان ویژه صابرین سال 93 در گفتگو با وبسایت مشرق مأموریت صابرین با نیروهای ویژه مانند نیروهای قدس سپاه و تیپ نوحد ارتش یا همان کلاه سبزها را متفاوت می‌داند و می‌گوید مأموریت سپاه پاسداران حفظ و صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی چه در داخل و چه در مقابله با به گفته او معاندین و گروه‌های خارجی است. بنابراین در برخی از یگان‌ها این مأموریت‌ها وجود ندارد. به گفته این فرمانده ارشد سپاه وظیفه صابرین هم در داخل و هم در مرزهای بیرونی حفظ دستاوردهای انقلاب است و مقابله با به گفته او معاندین که دنبال دهنکجی به ارزش‌ها و اساس انقلاب اسلامی هستند تنها وظیفه این نیروهاست که به دیگر یگانهای ویژه محول نشده است.
قطعاً نیروی ویژه صابرین یه نیرویی است که در همه شرایط و فصول سال باید آماده اجرای مأموریت و کنترل مأموریت باشه.
اگرچه دولت آمریکا جدیداً به نیروهای صابرین در آموزش نیروهای نیابتی ایران در فلسطین و لبنان اشاره می‌کند، اما مقام‌های سپاه به طور مشخص عملیات یگان صابرین در غرب ایران با گروه پژاک و همچنین مقابله با گروه جیش العدل در شرق ایران را از موفق‌ترین عملیات خود می‌دانند. هرچند که به گزارش وبسایت مشرق 12 نفر از نیروهای ویژه صابرین در شهریور 1390 در درگیری‌ها با گروه پژاک کشته شدند. صدای امان الله گشتاسبی، فرمانده اسبق یگان ویژه صابرین:
یکی از شاخص‌ترین مأموریت‌هایی که یگان ویژه صابرین تا به حال انجام داده، درگیری یگان ویژه صابرین با گروه که پژاک در سال 90 در منطقه شمال غرب کشور، مناطق از پیرانشهر بوده. یگان ویژه صابرین در این عملیات و مأموریت شرکت داشت.
مقام‌های ارشد سپاه پاسداران از جمله محمد پاکپور بارها تایید کردند که یگان صابرین در سوریه و عراق حضور دارند. رمضان ابراهیمی آتانی، فرمانده وقت تیپ صابرین، هم بهمن ماه سال 99 به خبرگزاری تسنیم گفته بود گره‌های سخت در حلب سوریه به دست نیروهای صابرین باز می‌شد. همین فرمانده از قول قاسم سلیمانی، فرمانده سابق و کشته شده نیروی قدس سپاه، می‌گوید او تعاریف زیادی از این نیروها به ویژه صابرین می‌کرد و می‌گفت هر جا نیروهای صابرین وارد می‌شوند مطمئن هستم که کار روی زمین نمی‌ماند. اما وظایف یگان صابرین تنها به انجام عملیات برون مرزی یا مقابله با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ختم نمی‌شود. این نیروها در سال 96 هنگامی که یک گروه مسلح وارد مجلس شورای اسلامی شدند و تعدادی را کشتند، نیروهای ویژه صابرین وارد عملیات و پاکسازی شدند. با این وجود برخی نشانه‌ها از اینکه این یگان در سرکوب اعتراض‌های مردمی سال‌های اخیر در داخل کشور نقش داشته‌اند نیز منتشر شده. 17 فروردین 1400 و در جریان برگزاری دور دوم دادگاه مردمی آبان در لندن، یک افسر ارشد سپاه پاسداران تحت عنوان شاهد 600 شهادت داد که در اعتراض‌های آبان 98 پس از ناتوانی نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب اعتراض‌ها، از یگان صابرین برای سرکوب مردم معترض استفاده شد. به گفته این شاهد که به صورت آنلاین و با عینک و پوشش سر و صورت شهادت داد، گفت یگان صابرین و یگان امام علی برگ آخر جمهوری اسلامی برای برخورد با مردم معترضند. بخشی از صدای شاهد 600 در دادگاه مردمی آبان در لندن که برای امنیت و حفظ هویتش پاسخهای او به قضات دادگاه از سوی فرد دیگری بازگویی می شد.
این یگان ها تربیت میشن برای برخورد آخر، یعنی وقتی دیگه پلیس نمیتونه از پس یه کاری بر بیاد، بسیج دیگه نمیتونه، سپاه دیگه نمیدونه و کم میاره، میبینه مردم محاصرش کردن، وقتی مناطق مرزی هم حتی شلوغ میشه، یگان های ویژه سپاهو میفرستن. ببینید، این یگان های ویژه تربیت شدن برای برخورد قهرآمیز و پاسخگوی هیچ نهادی نیستن، یعنی مثل اون پلیسی که مثلا درگیری میشه، توی درگیری شلیک نکرده باشه و جواب بده یا کرده باشه، اینا اینجوری نیستن. اگه بزنن هم بکشن، اصلا کسی نمیگه کی کشت، چرا کشت، چون مأموریت داری، اعزام شدی اونجا که قائله رو ختم کنی، یعنی تو برگ آخر نظامی یگان، به عنوان یگان ویژه تو جنگ شهری. یگان وقتی میاد، یگان صابرین، اینو میتونم اسم ببرم، یگان صابرین، یگان امام علی، این دو تا رو میتونم اسم ببرم که اینا برگ آخر نظامه.
در جنبش زن زندگی آزادی هم برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها بر این باور بودند که به دلیل گسترش اعتراض‌ها در برخی از شهرها همانند تهران، رشت و کردستان و اینکه برخی نیروهای ویژه امنیتی و انتظامی و بسیج در سرکوب معترضان ناتوان بودند، نیروهای ویژه صابرین برای کنترل و سرکوب وارد خیابان شدند. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی:
سال گذشته که اسم تیپ صابرین به روی زبان‌ها افتاد، گزارش‌های منتشر شده بود که نیروهای تیپ صابرین به خیابون‌ها اومدن تا در سرکوب مردم و اعتراضات زن زندگی آزادی به دیگر بخش‌های سپاه پاسداران کمک کنند. گزارش‌هایی که تأکید به حضور نیروهای تیپ صابرین تو استان‌های گیلان و تهران داشت، مثلا از شهرهای تهران و رشت هم تصاویری منتشر شده بود که ادعا می‌شد این مأمورین لباس تیپ صابرین رو به تن دارن. شباهت لباس صابرین با گروه‌های تک و خبر امنیتی نواب باعث شده بود که بعضی از این گزارش‌ها رو به سختی بشه تایید کرد که مال کدوم گروه هستن، ولی چیزی که مشخصه به هر حال نقش‌هایی در سرکوب اعتراضات مردم داشته تیپ صابرین، همونطور که در آموزش‌های حماس و حزب الله نقش داشته و نهایتاً بخشی از سپاه که با ادعای مقابله با عملیات‌های تروریستی به راه افتاده بود، امروز اسم فرماندهش به عنوان یکی از نقش‌های اصلی آتشی که این روزها به جان خاورمیانه افتاده شناخته میشه.
اردیبهشت 1402 احمد علی فیض‌اللهی به عنوان فرمانده جدید تیپ ویژه صابرین جای صادق محمودی را در این یگان ویژه گرفت. فیض‌اللهی که از سوی دولت آمریکا در لیست تحریم ها قرار گرفته، پیش از این فرماندهی تیپ تکاور انصار و رسول نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.